اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث بحث دنیا، جناب فیض می‌فرمایند که الباب الثالث فی ذم حب المال، باب سوم این کتاب شریف، کتاب حقایق، فصل مربوط به مذمت دنیا، در مذمت حب مال. فی ذم حب المال: اعلم ان فتن الدنیا کثیرت و شعب و الاطراف. می فرماید بدان که فتنه های دنیا شعبه های فراوان و جنبه های گوناگونی داره. واسعت الارجاء و الاکناف، خیلی مختلفه، خیلی رکن های مختلفی داره، جنبه های مختلفی داره. ولکن الاموال اعظم و فتنه ها، از عظیمترین فتنه ها و آزمایشات دنیا مسئله ماله. و اتم و مهنه ها، و از همه بیشتر مهنت انگیزتر و رنجاورتره. و اعظم و فتنتن فیها، و از همه فتنه هایی که این مال داره عظیمتر، این که انهو لا غنن انها، انسان ازش بی نیاز نیست. یعنی امریز که فتنه خیزه و چاره ای هم نیست جز این که باید بهش بپردازی. ثم اذا وجدت، اگر باشه، فلا سلامت منها، انسان سلامتش در معرض خطر میفته. و انفقد، اگه نباشه، حصل منه الفقر الذی کاد ان یکون کفرا، انسان فقیر میشه، فقری که نزدیک که انسان رو به کفر بکشونه. و ان وجد حصل منه طغیان، اگر باشه طغیان ایجاد میکنه، الذی لا تکون عاقبت و امره الا خسرا، طغیانی که عاقبتش جز خسارت چیزی نیست. و بالجملته فهی لا تخلو من الفوائد والآفات. خلاصه مسئله این است که مال از فواید و آفات خالی نیست، فواید داره و آفاتی. و فوائدها من المنجیات و آفاتها من المهلکات. فواید مال از منجیات و امور نجات بخشه و آفاتش از هلاک کننده هاست. و تمییز و خیرها من شرها من المعوضات، از امور بسیار قامز و پیچیده این است که انسان بتونه تشخیص بده حالا این مال فتنه خیزی که هم فایده داره هم ضرر داره، این خیرش کجاست شرش کجاست. تمیز خیر و شر این امر مال از امور پیچیده است. التی لا یقوی علیها الا ذو البصائر فی الدین من العلماء الراسخین، فقط کسانی که اهل بصیرتن، از علماء راسخین، اینا میتونن تشخیص بدن که واقعا کدومش از امور نجات بخشه و کدوم جزش به طور مطلق. بل جمله همه میفهمن اما به طور کامل اونا میفهمن. بعد میفرماید که ثم للفاقده حالتان، اونی که نداره دو حالت داره، القناعت و الحرص، یا به مجبور قناعت ببرزه یا حریصه، از این دو حال که خارج نیست. ولی الحرس حالتان، حریص هم دو حال داره، طمع فی ما عید الناس و تشمر للحرف و صناعات مع الیأس عن الخلق، یا باید طمع داشته باشه به اون که دو دست مردمه، یا باید تلاش و جدیت بکنه در کار و تلاش و از آنچه که در نزد خلق ناامید باشه. حریص یعنی اون که طالب ماله، خلاصه طالب مال، یا باید این مال از چنگ مردم در بیاره یا باید تلاش کنه به دست بیاره. ولی الواجد حالتان، اونی هم که داره دو حالت داره، امساکن و انفاق، یا بخل میبرزه و نگهش میداره یا خرجش میکنه. ولی المنفق حالتان، اونی که خرج میکنه هم دو حال داره، تبذیرون و اقتصاد، یا اهل تبذیر، زیاده روی یا کم روی میکنه، یا اقتصاد داره میانه روه. و هذه الامور متشابهتان، همه این امور شبیه به هم دیگه است. حد اقتصاد کجاست؟ از کجا وقتی رد بشه میشه تبذیر؟ و خلاصه از کجا میشه تشخیص داد که کدوم حد وسط و اون امر ممدوحه؟ و کشف القطاع عن القموز فیها مهمون، و اینکه انسان بتونه این پیچیدگی رو که در شناسایی حق در این امر وجود داره پیدا بکنه، این خلاصه کار بسیار مهمی است. و علت اهمیتش هم اینه که چیزی نیست که ازش بخواد خودشو کنار بکشه، مبتلاست، همه به مسئله مال مبتلان، اینم که اوضاع مالی که این همه پیچیدگی ها و هلاکتگاه ها داره. قال الله تعالی، خدای تعالی میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه. و میفرماید لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. الها به این معناست که کاری انسانو از کار مهمی باز بداره، باز داشتن. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اموال و اولادتون شما رو از یاد خدا غافل نکنه. یه توضیح کوتاه اینجا لازمه. اون توضیح کوتاه اینه که حالا یه داستان اخلاقی هم هست اینجا که حاج آقا برامو تعریف کردن، فرمودن که شما میدانید دیگه بهلول پسر عموی هارون و رشید بوده و از اولیاء خداست و از اصحاب ائمه است و داستان‌های حکمت‌آمیز فراوانی ازش نقل شده و خودشو به دیوانگی زده بوده برای اینکه گرفتار حکومت بنی العباس نشه. هارون هم آدم زرنگی بوده، اینا آدم معمولی نبودن که حکومت پیدا میکردن، که بسیار باهوش بوده، اونم میدونسته که این دیوانه نیست، ولی حالا بالاخره خودشو زده به دیوانگی تو کوچه و خیابان، دیگه اون کاری از دستش بر نمیاد. گاهی اوقات از همنشینی با بهلول لذت میبرد هارون. یه روز هارون یه شونه خیلی زیبایی به بهلول داد، بهلول هم این شونه رو خیلی قشنگ تماشا کرد و گفت این خیلی شونه قشنگیه، ولی خب این شونه عمامه متناسبش هم میخواد و ردای متناسب هم میخواد و بعد قبای متناسب هم میخواد و کفش متناسب هم میخواد و بعدش خونه متناسب هم میخواد و یه دونه شونه تنهایی کافی نیست، بگی برای خودت نمیخوام. این همه چیزش باید با هم تناسب داشته باشه. ما چون از اسلام در جامعه همون خبری نیست، وقتی از یه قسمتش حرف میزنیم میبینیم با زندگی ما تناسب نداره. لذا وقتی که از ترک دنیا حرف میزنیم با زندگیمون تناسب نداره. ای آقا پس مثلا این همه شغل و حرفه و این همه از عرصات که تلاش و صبح تا شب دویدن و آباد کردن جامعه و معلوم نیست این مدلی که ما اولا معلوم نیست ما جامعه رو آباد کرده باشیم. این اولا ساختمون ساختیم ولی آباد نکردیم. حالا اینجا من نظر نمیدم ولی جای تشکیک هست که اولا این وضعی که ما ایجاد کردیم تو دنیای امروز معلوم نیست نام این وضع آبادانی باشه. ثانیا این چیزی که ما درست کردیم این همه چیزش به خودش وصله، ربطی به اسلام نداره. یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی دارن، ایشون میفرمایند در یه بحث خیلی مفصلی در مورد کلام فی المرأة دارن در المیزان جلد 5، میفرمایند که شما آیا همه اجزای اسلام رو اجرا کردیم تا ببینیم این حکم اسلام در جای خودش درسته؟ خب ما داریم راجع به یه مجموعه کامل حرف میزنیم. حالا اینجا میفرمایند که اموال و اولادتون شما رو از یاد خدا باز ندارد و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کسی که این کارو کنه خاسره، ابدیتشو فروخته به دنیای گذرا. خاسر یعنی کسی که اصل سرمایه‌اشو از دست داده، اصل سرمایه انسان عمره دیگه. و قال النبی حب المال و شرف ینبتان نفاق کما ینبت الماء البقر. حب مال و شرف همونطوری که آب گیاه رو سبز میکنه، نفاق رو در جان سبز میکنه. آدم بخواد مال جمع کنه باید منافق باشه دیگه. حب به مال و شرف خیلی جاها باید برای این که توی جامعه جلوی کارشو نبندن خلاف عقیده خودش اظهار کنه، با مردم باید خلاف عقیده خودش حرف بزنه، با قدرت ها و مقامات و اینا باید خلاف عقیده خودش رفتار کنه. خلاص جمع آوری مال خلاف عقیده میخواد. من یادم 20 و چند سال پیش یه ساختمانی تو این تهران ساخته شده بود، اون موقع از ساختمانهای بلند تهران بود، با حاج آقا داشتیم رد میشدیم از کنار این ساختمان. حاج آقا به من فرمودن که یه موقع دلت نخواد صاحب اینجا باشی، یا گفت میدونی این برنامه اینجا رو بسازه چقدر دلاراست شده جلو اینو، چقدر جلو آدما دلاراست شده تا بتونه اینو بسازه. لذا عزت میفرماید که حب مال و شرف، خب من میخوام شرفم حفظ بشه، آبروم حفظ بشه، خیلی جا باید خلاف عقیده خودم حرف بزنم. و قال ما ذئبان زاریان، آنقدر این بلیه سختیه که حضرت تشبیهش میکنه به دو حیوان درنده، به دو گرگ درنده. گرگ کارش اینه که وقتی به گله میزنه از گله گوسفند نمیگیره با خودش ببره، تمام گوسفندا رو پاره میکنه. حالا چه برسد به این که یک گرگ، حالا گرگ اگه به گله بزنه بالاخره گوسفند از اون طرف میتونه فرار کنه. حضرت تشبیه رو عمیق‌تر میکنه، میگه دو تا گرگ، یکی از این ور زده یکی از اون ور، دیگه راه فراری هم برای گوسفند. این مفهوم این تشبیه اینه که هیچ چیزی از اون گله باقی نمیمونه. لذا حضرت فرمود دو گرگ درنده ای که در یک گله افتادن، به اکثر فسادن من حب المال و الجاه فی دین رجل المسلم، اینا فسادشون بیشتر از فساد حب و جاه نیست در دین مرد مسلمان. یعنی اگه این دوتا بیفته توی دین یه انسان مسلمان تمام دینشو میبره. و قال یقول ابن آدم مالی مالی، فرزند آدم میگه اموالم و هل لک من مالک، خب اموال چی باقیش مونده برای تو؟ الا ما تصدقت فامزیت، اونیو که خوردی که تمام شد، او اکلت فافنیت، یا صدقه دادی خرج کردی که گذشت، یا خوردی که تمام شد، او لبست فابلیت، یا پوشیدی و کهنه شد. این از مال. و قال رجلون، مردی به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله مالی لا احب الموت، چرا من مرگ رو دوست ندارم، چه شده؟ فقال هل معک من مال، حضرت فرمود مال داری؟ قال نعم یا رسول الله. قال قد مالک امامک، گفت مالتو بفرست جلو جلو. فان قلب المؤمن مع ماله، مؤمن مالشو دوست داره، چون مؤمن بالاخره مالش از راه حلال به دست آورده دیگه، بالاخره از راه تلاش کرده از راه حلال، دوست داره مالشو. ان قدمه احب ان يلحق، اگه پیش بفرسته دوست داره بره پیش مالش. و این خلفه او احب من یا تخلف معه، اگه پشت سرش بذاره دوست داره با مالش همراه باشه. بعد میفرماید که وعلم ان الله سبحانه قد سم المال خیرن، حالا کدوم مال محموده کدوم مذمومه؟ میفرماید اولا مال مذموم نیست، چرا که خداوند اصلا اسم مال گذاشته خیر. در آیات وصیت نمیفرماید ان ترک مالا الوصیه، اگه مالی رو گذاشت وصیت کنه، میفهمد ان ترک خیرا الوصیه. و قال رسول الله، لذا به مال میگه خیر، نعم المال صالح للرجل صالح، چقدر خوب است که مال صالح برای مرد صالح باشه. ما احسن الدین و دنیا از اجتمعا، چقدر خوبه که دین و دنیا برای یکی جمع بشه. و اقبح الکفر و الافلاس فی رجلی، و چقدر بده که یکی هم کافر باشه هم مفلس. و کل ما جاء فی ثواب صدقه و الحج و الانفاق، تمام اموری که در ثواب صدقه دادن، حج کردن، انفاق کردن، اینا اومده فواز سناون علی المال، اینا تمام امور واجب و مستحب و دستوراتیه که با مال امکان انجامش هست. از لا یمکن الوصول الیها الا بهی. و تحقیق القول، حالا تحقیق سخن اینه کدوم مال محموده کدوم مذموم، ان المال قد یکون وسیلتن الى مقصود صحیح، اگر مال وسیله شد به سوی یک هدف صحیح، و قد یکون وسیلتن الى مقاصد فاسده، یا شد مقصد یک امر فاسد. روایت بسیار عجیبی هست، بنده خیلی فکر کردم راجع به این روایت، اولین بار که اصلا متوجه نشدم چی میگه، یعنی خیلی تعجب کردم، در صحتش شک کردم، بعد خیلی فکر کردم دیدم صحیحه. میفرماید خداوند تعالی میفرماید که به عزت و جلالم قسم که اگر یک قومی همه خیرات انجام بدن امامشون جائر باشه همه رو عذاب میکنن، و اگر قومی همه کار خلاف بکنن امامشون عادل باشه همه رو میامرزن. من به خودم فکر کردم یعنی چی این حرفی؟ مثلا نه اقلاییه نه عادلانه است. بعد یه مثالی به ذهنم اومد، دیدم که فرض کنین شما وارد یه شهری میشین، میبینی در این شهر همه چیز سر جای خودشه، همه کارشون رو درست انجام میدن، همه کارگرها به موقع میرن سر کار، از کارشون دزدی نمیکنن، به موقع میرن، به موقع میان، خوب کارشون انجام میدن. ولی بعد متوجه میشین که این شهر تمام مردم شهر دارن سلاح شیمیایی تولید میکنن، یعنی اون امام شهر که میشه قوه تصمیم گیرنده، امام اون قوه تصمیم گیرنده است، اون امام شهر که قوه تصمیم گیرنده است از خیرات اینا داره در راه ساختن سلاح شیمیایی استفاده میکنه برای اینکه مردم بیگناه از بین ببره. اینجا تمام اون اعمال خیر اونا پیش شما باطل میشه، مفهوم روایت اینه. و اما اگر یک کسی امام خیلی بر سر کار باشه ولو مردم خلافکاری میکنن، اون چون سکان داره در لابلای همه اینها مردم به سمت هدایت راهنمون میکنه. مردم خلافکارن ولی اون امام سکان دست اونه. اینجا هم داستان همینه، تا اینکه سکان مال دست چه کاری باشه. لذا میفرماید که شما، آخه ما تا اینو میگیم بعضی بزرگوارات جوانها اینا از ما سوال، آقا مثلا آدم کارآفرینی کنه بده؟ نه، این کارآفرینی که جمع مال نیست که، بخور و بخوران، بپوش و بپوشان. لذا جناب فیض میفرماید و هیل مقاصد و ساده ان سعادت الابد. دو جور مقصد داریم، یه مقاصدی هست که از سعادت ابدی انسانو باز میداره و یسد تو سبیل العلم و العمل فهو اذن محمود و مذموم. اون که به سمت سعادت میکشه محموده، اون که راه سعادت رو میبنده مذموم. ولما کانت تبا مائلتن، حالا چون این استاد فنه کلو و اشربوش رو میگه ولو تصرفوش هم میگه، میفرماید که ولما کانت تبا مائلتن الاتباع شهوات، اما طبع انسان مایل به اتباع شهوات. القاطع لسبیل الله، طبعا آدم دوست داره خلاف آنچه که مسیر خدا حرکت کنه. و کان الله مسهلا لها، مسهلا لها ازم الخطر فیما یزید و علاقت رل کفایه. و خداوند این مسیر خطرناک رو برای انسان تسهیل میکنه. فستعاذ الانبیا من شره حتی قال نبینا. خب این ور شر عظیمی است به نام مال، این ورم که انسان متبعش تابش عباد، از طرفی کمک الهی هم هست. انبیا چون این را میدانستند به اونجا پناه میبردن. پیغمبر ما عرضه میداشت که اللهم مجعل قوت آل محمدن کفافن، اللهم صل علی محمد. دائما دعای پیغمبر کفاف بوده نه ثروت، یعنی آنچه که اداره کنه. فلم یطلب من الدنیا ما لم یتمهز خیرو، و فرمود که اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینن، خدای منو مسکین نگه دار و مسکین بمیران. امیرالمومنین میفرماد وقتی که از دنیا رفت گرسنه از دنیا رفت و سنگی رو روی سنگی بنا نکرد. اون خطبه نهج البلاغه خیلی زیباست، و ان شئت سلست لک فی داوود فانه یقول لجلسائه یعمل و صفائف الخوص بیده و یقول لجلسائی ایکم یکفینی به هازا. جناب داوود که حاکم بنی اسرائیل بود زنبیل از لیف خورما میبافت و به همنشینانش میگفت کدومی که از شما اینو برای من میفروشه تا با پول اون یه نون جو برای من تهیه کنه. بعد دیگه وقتی به عیسی میرسه که دیگه قوغاست. من حالا این فکر خودم نمیدونم درسته یا غلط، من گمان میکنم که اون زمانی که جناب عیسی مبعوث شده این علمای یهود غرق در نعمت و امکانات و اینا بودن، یعنی بسیار به دنیا متمایل بودن. جناب عیسی درست در نقطه ضد اینا میسته، چون هیچ کدوم از انبیا دیگه اینجوری نبودن این که برام نقل کردن. امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل میکنه، بعد من دیدم این سخنرانی خودش در بنی اسرائیل که میگه چراغش ماه بود، روپوشش باد بود، بالشش سنگ بود، غذاش غذایی که حیوانات میخورن از زمین، و روح و ریحانش علف زمین بود، و گرم کنندش بخاریش مشرق و مغرب زمین بود، یعنی هوا گرم میشد میرفت تو سایه، سرد میشد میرفت تو آفتاب، یا جابجا میشد در مناطق گرم زد. و بعد تازه عرض کردم بارا تو روایت داریم که شیطان رفت سراغ جناب عیسی، ایشون به شیطان فرمود که دیگه با من چی کار داری؟ گفت تا وقتی این خشت زیر سرته من به تو امید دارم. میگه خشت و برداشت پرت کرد. حالا اینجا هم حضرت میفهمد که من مسکین بمیران. فصل دوم، فواید مال و آفاتش. اعلم ان مثل المال مثل حیتن فیها سمون و تریا. خب مار پوستش لطیفه دیگه، بهترین کفشا و کیفا پوست ماره، لمس کردنش لینه اما داخلش سم کشنده است. میفهمد مال مثل ماره که لمس کردنش لعینه، باطنش سم کشنده است. ففوائدها تریاقها، یه فوائدی داره، فوائدش اینه که داروه. و قوائلها سمومها، خب مال مار از همون سم مار واکسن میسازن، اون تریاقه ولی همون کشنده است. فمن عرف قوائلها و فوائدها، کسی که این دامهای اونو و فواید اونو بشناسه، امکنه او ان یتحرز من شرها و یستدر منها خیرها، میتونه از شرش ایمن باشه و از خیرش بهره‌برداری کنه. الاول انه ينفقه على نفسه، اولین خیرش اینه که یه عبارت رو جا انداختم، اما الفواید فهیه تنقسم الى دنیویت و دینیه. فوایدش یه سری دنیاییست یه سری دینیست، که حاجتی به ذکر دنیایی نیست، همه میدانه. میگه اگه که ولولاز، همه خودشون میدانن فواید دنیایش چیه دیگه، ولولاز زالک اگه نمیدونستن لم یتهالکو علی طلبها، همدیگه رو به هلاکت نمینداختن در طلب ما. پس اون که همه میدانن که هیچ. اما فواید دینی فهیه ثلاثه و انواع، الاول ان ينفقه علی نفسه، برای خودش خرج کنه. به حضرت گفت که من پس اهل دنیا هم، حضرت فهمید چطور؟ گفت من مالو دوست دارم. گفت برای چی دوست داری؟ گفت برای اینکه برای خودم خرج کنم، برای خانواده‌ام خرج کنم، به رفقام کمک کنم، صدقه بدم. فهمید یا فهمید ان هاذا لیس من الدنیا، ان هاذا من الاخره، این دنیا نیست که، این آخرت. و اما فی عبادت، یا در عبادتی، یا در استعانت بر عبادتی، سفر زیارتی بره جهیزیه بده. و ثانی ما یصرف الی الناس، برای مردم صرف کنه، که این چهار نوعه: صدقه، مروت، وقایت، حفظ آبرو و اجرت استخدام. صدقه که فلا یخفا ثوابها و انها لطفه و غضب الرب، از جمله چیزهایی که گفته شده غضب خدا رو فرو می نشانه صدقه است. اما المروه، مروت اینه که انسان مالو صرف جایی میکنه ولی اونا فقرا نیستن، رفقاشو، دوستانشو، مؤمنینو صرف اونا میکنه. به ما صرف المال الی الاغنیا و الاشراف فی زیادتن هدیتن اعانتن و مما یجری مجراه و مما یکتسب به العبد الاخوان و الاصدقا، برادرانش، دوستانش. اینم مروت. و هازا مما یعظم و ثواب فیه، اینم از جمله مواردیست که ورد اخبارون کثیره، روایات فراوانی آمده در هدیه دادن، در ضیافت، در اطعام طعام، من غیر اشتراط الفقر، لزوما این نیست که حتما به فقرا اطعام بکنه. و وقایت ارض یعنی حفظ آبرو، به بعضی باید پول بدین که دست آدمو بگیرن، به بعضی باید پول بدین که پای آدمو نگیرن. مرحوم آسد ابوالحسن پولهای فراوانی رو میداد به اشرار سامرا، وقتی بهشون اعتراض کردن که چرا این پولا رو به اینا میدین، میگفت اینا محافظت میکنن از زوار، همون اشرار از زوار محافظت میکنه. این میشه وقایه. و اما الاستخدام، خب استخدام انسان همه وسایل خود زندگیش که نمیتونه خودش فراهم کنه که، فهو ان الاعمال یحتاج الیها الانسان لتهیئت اسبابه کثیرتون، خرج میکنه در بهره گرفتن از خدمات دیگران. ان نوع الثالث ما لا یصرفه الانسان الی انسان معین، نوع سوم اون مصرفی است که در مورد یک انسان معین نمیکنه، ولیکن یحصل بهی خیر عام، بناء مسجد، ساختن، حالا اینجا کاروانسراست، اون قدیمه بوده، حالا الان میشه ساختن پل، رباطات، بیمارستان، دارالمرزا، نصب الجباب فی الطرق و غیر ذالک من الاوقات، از اموری که برای خیرات مصرف میشه. فهذه جملتون من فواید المال فی الدین سوا ما یتعلق بالحظوظ العاجله. بعد میفرماید و اما الافات فدینی دینیتون و دنیویه، اما دینیه فثلاثه انواع. الاول انه تجر الى المعاصی، مال، المال و مادت و شهوات، مال وسیله جاری شدن، جاری کردن معاصی است. فان الشهوات متقاضیتون، خب شهوات دائما در حال اعلام تقاضا، ول اجز قد یهول بین المرء و بین المعصیه، گاهی همین نداشتن مانع دستیابی به معصیت میشه، اما مال وقتی هست ماده شهوت آماده است. و مهما کان الانسان آیسن ان نوع من المعصیه، اگر انسان امیدی به انجام معصیتی که لازمش امکانات مالی نداشته باشه، لم تتحرک داعیته الیها، اصلا در درونش هم داعی حرکت نمیکنه که به اون سمت سوقش بده. فاذا استشعر القدره علی انبعثت الداعیه، وقتی فهمید که نه توان معصیتو داره، داعی خلاص برانگیخته میشه. والمال نوع من القدره یحرک داعیه المعاصی و ارتکاب الفجور، فانختهم مشتهاه هلکه، اگر افتاد به دنبال سیراب کردن اشتهای خودش پایان مسیر هلاکته، چون اشتهای که تمامی نداره. و ان صبر وقع فی شدت، سختترش اینه که حالا اگه صبر کرد، صبر سختتر است. چرا؟ چون از صبر و مع القدرت اشد، اونجایی که آدم قدرت داره صبر کنه سختتره. و فتنت السرا اعظم من فتنت الذرا. از ثانی ان یجر الى التنعم فی المواهات. خب اون معاصی بود، اما حالا خود مواهات، این که انسان بیفته در استفاده از مباحات. خب خوردن حرام که نیست که، مالش هم که مال حلاله، خوردنش هم که خوردنه. و هازا اقل درجات، این کمترین درجه مفاسد ماله. فمتا یقدر صاحب المال ان یتناول خبز الشعیر و یلبس الثوب الخشن و یترک لذائذ الاطعمه. خب سلیمان قادر بود به استفاده از تمام تنعمات، اما خوراکش نان جو بود، لباسش لباس خشن بود. فاحسن احواله ان یتنعم بالدنیا و یمرن علیه نفسه. اگر این خودش رها کنه در استفاده از دنیا، یسیر التنعم مألوفا عنده، استفاده از نعمت عادتش میشه. و محبوبا لا یصبر عنه، محبوبش میشه، دیگه نمیتونه صبر کنه. و یجر روح البعض الابعض، دنیا هم مثل باطلاقه، از حلقه به حلقه دیگه میکشانتش. و از اشتد در اون صحوبهی، اگه اون شدت پیدا بکنه، ربما لا یقدر علی التوسل الی، و نتونه بهش دست پیدا بکنه، بالکسب الحلال فیقتهم الشبهات، میفته دنبال شبهات. و یخوز فی المرایات و المداهنه، شروع میکنه به چی؟ حالی یواش یواش گره ها سست میشه. یه جمله آج آقا میفرمودن، میفرمودن شیطان یه دفعه نمیاد بگه حرام شد حلال، حلال شد حرام. خب کشتن امام حسین حرامه، میاد میگه شاید مکروه باشه، از حرام مکروه میاره، یه پله میاره پایین، بعدی کمی فکر میکنه میگه شاید مباح باشه، شاید مستحب باشه، شاید واجب باشه، سنگ برمیداره میزنه به ابا عبدالله. این داستان دنیاست. میفهمد دنیا درجه درجه است. شروع میکنه به سازشکاری، شروع میکنه به دروغگویی، نفاق، آرام آرام اینا در قلب ظهور پیدا میکنه. و سائر الاخلاق ردیه لینتظم له امر دنیا، چون به دنیا عادت کرده نمیتونه دست بکشه، این امور میاد تا این امر دنیا شما منظم کنه. و تیسر له تنعمه، اون تنعمی که بهش انس گرفته بود براش آسان بشه. فان من کسر ماله کسرت حاجته الی الناس، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کی مالش اضافه میشه حاجاتش اضافه میشه. و من احتاج الی الناس، کسی که به مردم محتاج میشه، فلا بد ان ینافقهم، باید با مردم منافقانه رفتار کنه. و یأس الله فی طلب رضاهم، در کسب رضایت اونا معصیت خدا رو بکنه. فان سلم من الافت الاولى و هی مباشرت المحظورات، اگر از اون آفت اول که مباشرت با محظورات نجات پیدا کرد، فلم یسلم عن هذا، از این نفاق نجات پیدا نمیکنه. اگه تو حرام نیفتاد، بالاخره یه درجاتی از نفاق در جانش هست. و من الحاجت الی الخلق، حالا به خلق محتاج شد، تسور العداوت و صداقه و یبتنی علیه الحسد، و شروع دشمنی ها شروع میشه. پیغمبر خدا فرموده اهل دنیا، از دنیا جیفتون و طالبها کلاب، دنیا یک مرداره و طالبانش سگانی هستن که اما ترا تکالب هم علیه ها، چگونه مثل سگ به هم میپرن اهالی دنیا. محصول اینا میشه حسد، چون عاشق مال دیگه، آدم وقتی معشوق خودش رو در کنار دیگری ببینه حسد می‌ورزه دیگه، این عاشق ماله، مال دست دیگریه، این حسادت میکنه. حقد، کینه، ریا، کبر، دروغ، غیبت، سخنچینی و سایر المعاصی التي تختص بالقلب واللسان، که مربوط به جان و زبانه. ولا یخلو عن التعدی ایزن الى سایر الجواره، بعدم سرایت میکنه دیگه، بیماری مصریه. و کل ذالک یلزمه من شؤمل یلزمه من شؤمل مال و الحاجه الی حفظه و اصلاح. همه اینا محصول همون نیازش به مال و حفظ و اصلاح این امواله. و لذالک قال عیسی، خیلی زیبا فرموده جناب عیسی، فرمود فل مال ثلاث و خصال، مال سه تا خصلت داره. ان یأخذه من غیر حله، یک از راه حرام به دست بیاد، جمع زیادی رو همین بیچاره کرده. فقیل ان اخذه من حله، یک گفت حالا اگه از حلال به دست آوردیم چی؟ فرمود یزعه فی غیر حقه، در غیر جایی که حقش مصرف میکنه. مالش حلاله ولی در غیر جایگاه حق مصرف میکنه. خیلی سالهای پیش توی این اطراف دماوند اومده بود یه خونه چوبی ساخته بود برای زمستون، اون موقع شده بود 3.5 میلیون. اون موقع قیمت خونه تو تهران با 3.5 میلیون میشد یه آپارتمان بخری، اون زمانی که من دارم ازش حرف میزنم، 3.5 میلیون. بعد تابستون شده بود میخواست که یه خونه اساسی بسازه، گفته بود وقت نداریم اینو خراب کنیم، آتیش زده بود که زودتر بسوزه که بعد بتونه اونجا یه خونه بسازه. 3.5 میلیون پول اون موقع، یعنی با اون پول میشد یه آدم بدون خونه رو خونه دار کنه. این میشه خب این حالا مالش هم میگیم حلال، این الان این مال در جای حقش مصرف شد. یزعه فی غیر حقه، گفت اگر حلال باشه فساد دومش که در غیر حق استفاده میکنه. فقیل ان وزعه فی حقه، حالا اگه در حق هم استعمال کرد، حق بالاخره یه خونه میخواد، یه ماشینی میخواد، یه زندگی میخواد. قال یشتغله اصلاحه عن ذکر الله، گفت اگه در حقم استعمال کنه اصلاح اون مال از یاد خدا غافلش میکنه. و هذا هو داء العزال، این درد بی درمانه. عزال یعنی دردی که اطباء از علاجش عاجزن. فان اصل العبادات و مخها و سرها ذکر الله، اصل عبادات، مخ عبادات و باطن و حقیقت عبادات ذکر الله. و الا انسان عبادت بکنه به الفاظ فایده نداره که. الله اکبر، بعد جان بگه الله اکبر و در اعمال سرایت کنه ولی الله اکبر. و الفکر فی جلالهی، اصل و مخ عبادات ذکر الله، فکر در جلال الهی. و ذالکه یستد ای قلبم، خب ذکر قلب فارغ میخواد، قلبی که توش پر است از افکار این که این پول رو چیکار کنم، اون چک رو چیکار کنم، این خونه رو چیکار کنم، اون دادگاه رو چیکار کنم. ما یه فامیلی داریم تاجر، خیلی تاجر قدیمی و متدین و ثروتمند، اهل خیرات، از همون تاجرهای قدیم که دیگه الان خیلی کم هست. یه موقع ما با ایشون صحبت میکردیم، گفت که این شغل ما به درد نمیخوره، شغل شما خوبه. گفت ما همش صبح تا شب با چک و سفته سر کار داریم، شما از صبح تا شب با قال الباقر و قال الصادق سر کار دارید. الحمدلله. و صاحب الزیعته یمسی و یسبه، حالا خیلی زیبا شرح داد اینا رو، ما همه میدونیم، توصیفش خیلی زیباست. میفرماید کسی که صاحب زیعه یعنی صاحب امواله، صبح و غروب متفکرن فی خصومت فلاح، کشاورز رو چیکار کنن، محاسبتهی و خیانتهی، کارگرم داره درست کارش انجام میده خیانت میکنه در کارش، و خصومت شرکا، شریکه رو چیکار کنن، و منازعت این فلماء و الحدود، الان اون آب زمین کشاورزیمو فلانی برد به اندازه بهم رسید، و خصومت اعوان سلطان فی الخراج، مالیات چیا رو چیکار کنم، خصومت الاجرا فی التقصیر، کارگرام درست کار میکنن یا نه اجرتشونو بدم، و صاحب التجارت یکون و متفکرن، تاجر دائما در فکر در خیانت شریک، و انفرادهی بر رب، که آیا این سودا رو همه رو این برای خودش برداشته، و تقصیر او فی العمل، من بیشتر کار میکنم این بیشتر پول میبره، و تضییع او المال، اموالمو ضایع کرده. و کذالک صاحب المواشی، کسی که صاحب، حالا این به زمان قدیم گفته شده چارپادار که مثلا حیواناتی داشته، و سایر اصناف الاموال، و ابعدها عن کثرت الشغل، از همه دورتر. خب اون قدیم بانک نبوده که پولاشونو میبردن یه جایی که خودشون میدونستن دفن میکردن، میفرماید از همه دور شاغلتر و مشغولتر اونی که پولشو دفن کرده، همش تو فکر اینه که نکنه کسی اومده باشه جاش پیدا کرده باشه. لا یزال بالفکر مترددن فی ما یصرف الی و فی کیفیت حفظه، دائما تو فکر اینه که مبادا فی الخوف من یعصر علکی کسی یه موقع اینو پیدا کرده باشه، و فی دفع اطماع الناس عنه. بعد میفرماید و اودیت و افکار اهل دنیا لا نهایت لها، این داستان این افکار اهل دنیا پایان نداره. سلام علیکم. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. فهازهی جملت الافات دینیه سوا ما یغاسی اروا، میگه حالا اینا آفات دینیه به غیر از اون خوف و حزن و هم و غم و تعب در دفع حسودان و حفظ اموال و کسب مال، و میگه اونا هم دیگه در سر جای خودش که ببین حالا اهل دنیا چه حالی دارن. بعد در فراز پایانی و آخرین فراز میفرماید که اعلم ان الفقر محمودون، فقر پسندیده است، لکن واقعا ایشون استاد فنه همه جوانه بگفته، لکن ینبغی ان یکون الفقیر قانعا منقطع الطمع، به شرط که این فقیر قانع باشه و طمع نداشته باشه، و الا این فقیرم تمام فکرش در اینه که چرا فلانی اینو داره، چرا فلانی اونو داره، چرا من اینو ندارم، اینم مثل همون صاحب ماله. غیر ملتفت الا ما فی ایدیهم، توجهی به آنچه که در دست مردمه نداشته باشه، ولا حریصن علی اکتساب المال کیف کان، و اینکه از هر جایی شد پول کسب کنه حرص نورزه به این حال، ولا یمکنه ذالک، این ممکن نیست، الا به ان یقنع به قدر الکفاف و یقصر العمل، باید آرزوشو کوتاه کنه به اندازه کفافش بسنده کنه. فان تشوف الی الکثرت و طول العمل، اگه دنبال کثرت و آرزوی دور و دراز باشه، فاتحو عز القناعه و تدنسه، عزت قناعت رو از دست میده، آلوده میشه به طمع، به ذلت حرص، قلت قناعت، و جره الحرص و طمع، این حرص و طمع میکشه اونو الی مساوی الاخلاق و ارتکاب المنکرات الخارقه للمروات، و قد جبل الادمی علی الحرص، تار و پود انسان با حرص و طمع نوشته، لذا غنی و فقیر نداره. قال رسول الله، حالا شما ملاحظه فرمایید وقتی که طبیب انسان حرف میزنه چگونه حرف میزنه، لوکان لبن آدم وادیان من ذهب، اگه فرزند آدم دو بیابان پر از طلا داشته باشه، لبتقا ورا اهما سالسان، یه سومی میخواد، ولا یملع جوف ابن آدم الا تراب، این جوف درون بنی آدم رو پر نمی کنه مگر خاک. یه تمثیلی میزنن که خیلی اون تمثیل زیباست، که میگن که یه کله استخوانی رو پیدا کردن گذاشتن توی کفه ترازو، اون یکی کفه ترازو طلا گذاشتن، سمت حدقه چشم اینو به سمت اون کفه گذاشتن، هرچی بیشتر تو اون کفه طلا میذاشتن کله پایین تر میرفت. اینا تعجب کردن، گفتن چطور قرم چی چیزی میشه، یعنی داریم این بر وزن اضافه میکنیم اون میره پایین تر. به یه عارفی گفتن، اون گفت راهش اینه، گفت این کله رو پر از خاک کنید تا خاک حدقه چشماشو بگیره. بعد اینو پر از خاک کردن، حدقه چشما پر شد، اون کفه اومد پایین. سعدی نقل میکنه که بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به اجره خیش در آورد، همه شب نیارمید، از سخنهای پریشان گفتن که فلان شریکم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین، و گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوایی خوش است، و باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. بعد گفت حالا سعدیا سفری دیگرم در پیش است که اگر آن کرده شود بقیت عمر خیش به گوشه بنشینم. ولی مثلا میخواد بره تا قوم برگرده، گفت نه این نیست. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم برد به چین. حالا شما مسافرت های اون موقع داشته باشید که مثلا خود همین 10 سال طول میکشید تازه آیا برسد یا نرسد، که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و از آن پس ترک تجارت کنم تا تازه به دکانی بنشینم. حالا اینم ترک تجارتشه. انصاف از این مالی خولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. دیگه خسته شد و خلاصه گفت که خسته شد، نه اینکه تمام شد. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده ای. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بارسالاری بی افتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. پیغمبر خدا فرمود که و یتوب الله و قال منهومان لا یشبعان، دو گرسنه سیر نمیشن، منهوم العلم و منهوم المال، گرسنه علم و گرسنه مال. و فرمود یشیب ابن آدم، فرزند آدم پیر میشه، و یشب بفیه خصلتان، دو خصلت درش جوان میشه، الحرص و طول العمل، حرص و آرزوهای دور و دراز. هارون الرشید گفت از اصحاب پیغمبر کسی مونده یه روایتی مستقیم برای من نقل کنه؟ گفتن نه. گفت از تابعین چی؟ گفتن نه. خیلی سال گذشته، صد و خورده ای سال. گفتن نه، یکی از که اون تابعینو دیده، یه پیرمرد جلنبریه که توی یه سبد گذاشتنش، یعنی از بستی که بدن جمع شده و پیر شده، گفت بیارینش. آوردنشو گنده، بله مثل یه پنبه
جلنبر.
خلاصه اینو آوردن و ناخب قرینه اون آخرش همون جلنبر بوده، قرینه اون حرف آخری آخرش. گفت که خب، گفت من شنیدم از تابعین، از اصحاب، از رسول خدا که فرزند آدم پیر میشه ولی دو خصلت درش جوان میشه، یکی هرس، یکی هم آرزوهای دور و دراز. هارون الرشید خیلی خوشش اومد و یه پول حسابی به این جایزه داد. وقتی که داشتن میبردنش بیرون گفت صبر کنید با هارون یه کاری دارم. گفت این جایزه امسال یا هر سال؟ هارون گفت صدق رسول الله. تایید کرد. بعد میفرماید ولما کان هاذه جبلتون للآدمی، این هرس جبلی یعنی سنگ نوشتشه، تو تار و پودشه، مزلتون و غریزتون مهلکتون، اصلا الله تعالی و رسوله علی القناعه و قال، خدا و رسول قناعت رو ثنا کردن. رسول خدا فرموده طوبی لمن هدی للاسلام و کان عیشه کفافا، اسلامو در مقابل این موضوع گذاشته، میگه خوشا به حالی که کسی که اسلام آورده و زندگی کفاف داره و به اون قانعه. و فرمود ما من احد غنی ولا فقیر، هیچ غنی و فقیری نیست الا اینکه ود یوم القیامه انه کان اوتی قوتا فی الدنیا، در قیامت آرزو میکنه ای کاش قوت دنیا رو داشت. حاج آقا یه چیزی از خودشون میفرمودن، من بعد دیدم روایته، حاج آقا میفرمودن که این روایته که تمام پادشاهان آرزو میکنن که ای کاش برگردن توی دنیا و یه نون خشک داشته باشن و یه جوره آب سخت، آب ناگوارا و در بیابان زندگی بکنن. آرزوی پادشاهانی که از دنیا رفتن اینه و طاعت خدا رو بکنن به جای پادشاهی. یا معشر الفقلا، همین روایت که آرزو دارن که ای کاش برگردن به دنیا یه نون خشک بخورن یه جوره آب، بله این روایت. یا معشر الفقرا اوت الله الرضا من قلوبكم، ای فقرا به خداوند رضا عطا کنید تا از فقرتون سود ببرید و الا فلا. فرمود لیس الغنا فی کثرت العرض، ثروت در زیادی مال نیست، انما الغنا غنا النفس. فرمود ان روح القدس نفس فی روعی، روح القدس در جان من دمیده که ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، هیچ کس نمیمیره تا رزقشو کامل کنه. فتقوا الله و اجملوا فی الطلب، پس تقوا داشته باشید و اجمال در طلب. اجمال در طلب یعنی آسمانو به زمین ندوزید برای طلب، شما وظیفتون رو انجام بدید رزق خواهد آمد. روایات دیگه هم هست که دیگه فرصت گذشت اضافه هم صحبت کردم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.